سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت انفجار روز پنجشنبه در کابل را پذیرفته است. رسانه های مختلف گزارش دادند که این گروه اواخر دیروز در تلگرام خود مدعی شده که در کلاب ورزشی محل انفجار بم جاسازی کرده بودند. مقام های طالبان تایید کردند که بر اثر این انفجار در غرب کابل 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. اما شاهدان عینی این رویداد در منطقه میگویند که تلفات این انفجار چندین برابر است. گفتنی است که گروه داعش پیش از این نیز مسئولیت انفجارها و حملات انتحاری مشابه در غرب کابل را که بیشتر اهل تشیع در آن زندگی می‌کنند پذیرفته بود. وزارت خارجه اتریش از کمک اضطراری 8 میلیون یورویی با افغانستان و یمن خبر داده است. این وزارت دیروز 27 اکتبر در یک اعلامیه گفت که کمک‌ها به هدف رسیدگی به کسانی صورت می‌گیرد که در نتیجه جنگ‌ها و رویدادهای طبیعی در هر دو کشور آسیب دیدند. در ادامه گفته شده که با این پول برای آسیب دیده های زلزله اخیر در ولایت هرات کمک فراهم خواهد شد. در اعلامیه همچنان آمده که زلزله های هرات هزاران قربانی و زخمی بر جای گذاشت و زیربناهای را نیز ویران کرد که پیش از این نیازمند زیانمند شده بودند. انتظار می رود 3 میلیون یوروی کمک اتریش به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و 2 میلیون از طریق کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان و منطقه مصرف شود. 3 میلیون باقی مانده برای یمن اختصاص داده شده که از طریق کمیته صلیب سرخ مصرف خواهد شد. مؤسسه پاملرنه در افغانستان خواهان کمک‌های بیشتر بین المللی برای آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت هرات شده است. گراهام دویسون مسئول این مؤسسه در افغانستان در یک پیام ویدیویی که دیروز 27 اکتبر در شبکه اکس توییتر سابق نشر شد گفته است که علاوه بر قربانیان و زخمی‌ها حدود 44,000 تن به صورت مستقیم از زلزله‌های اخیر در هرات آسیب دیدند. همزمان با این سازمان جهانی صحت گفته که نزدیک به 37,000 آسیب دیده در هرات از کمک‌های صحی‌اش مستفید شدند. و گفته این سازمان ولسوالی‌های زنده‌جان، انجیل، کشک، رباط‌سنگی، گلران، کوهسان و شهر هرات در نتیجه زلزله‌های اخیر بیشترین آسیب را متحمل شدند. همزمان با این صدها خانواده آسیب دیده از اندک بودن کمک‌ها در مناطق زلزله زده شکایت می‌کنند و می‌گویند که مشکلات اصلیشان نبود غذا، آب، سرپناه و خدمات صحی در ولایت هرات است. پس از اعلام وزارت دفاع اسرائیل مبنی بر گسترش عملیات زمینی در غزه، بمباران هوایی نیروهای اسرائیلی در غزه شدت گرفته است. با افزایش بمبارت هوایی از تلفات گسترده نیز گزارش شده است. از سوی دیگر خدمات مخابراتی در غزه مسدود شده و ارتباط تلفنی با مردم محاصره شده قطع شده است. همزمان حمزه یوسف نخست وزیر اسکاتلند در صفحه اکس خود نوشت که به دلیل قطع ارتباط در غزه، ارتباطش با خانواده‌اش که در غزه تحت محاصره است قطع شده است. بر اساس اعلام گسترش عملیات نیروهای اسرائیلی در غزه، حماس نیز اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور آماده مقابله با حملات اسرائیل با تمام قدرت هستند. حماس همچنین مدعی شده است که نظامیان آنها در چندین نقطه با نظامیان اسرائیلی درگیر شده است. در این حال 120 کشور اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای آتش بس در غزه برای ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه موافقت کردند، اما 14 کشور به آن رأی منفی دادند. بسیاری از کشورها از جمله اداره‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد خواستار ارسال کمک‌ها در اسرع وقت به غزه شدند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت اینها را داریم. ایجاد مرکزهای بازداشت کوتاه‌مدت پناهجویان افغان در ایالت‌های مختلف پاکستان. پناهجویان پس از بازداشت به این مرکزها برده می‌شوند و سپس به افغانستان اخراج می‌شوند. ساختن این مرکزهای بازداشت تا کدام حد به نگرانی‌های پناهجویان افزوده است؟
ساختن مراکز جمع‌آوری مهاجرین برای اخراج نشان دهنده جدیت دولت پاکستان در تصمیمش می‌باشد که نگرانی های پناهجویان در زمینه دستگیری و اخراجشان بیشتر از پیش شده.
در این حال حکومت ایران اعلام کرده که اتباع خارجی باید از اطراف برخی اماکن مانند زیارتگاه شاچراغ در این کشور اخراج شوند. اما افغانهای مقیم در ایران میگویند اگر از این کشور اخراج شوند جای برای رفتن ندارند.
اگر کشور خود ما جای بود و باش باشه و بتانه کس زندگی کردن، هیچ کس علاقه مند و این نیست که مثلا بار دوش یک جامعه باشه.
در گزارش های منطقه‌ای خواهید شنید که ولکر تور، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، از جوانب جنگ در غزه خواسته که به درخواست ها برای صلح گوش دهند. در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. امروز شنبه 6 عقرب 1402 شمسی که برابر است به 28 اکتبر 2023 میلادی. حکومت پاکستان مرکزهای بازداشت کوتاه مدت در ایالتهای مختلف آن کشور ساخته تا پناهجویان را پس از بازداشت به این مرکزها ببرد و سپس به افغانستان اخراج کند. شماری از فعالان حقوق بشر در پاکستان محدودیت‌های حکومت این کشور بر پناهجویان افغان را خلاف قوانین بین المللی می دانند. برخی از سیاسیون پاکستان هم نامه ای را به کمیسیون حقوق بشر آن کشور دادند و از فشارها بر پناهجویان افغان انتقاد کردند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
در ادامه فشارها بر پناهجویان افغان، حکومت پاکستان مرکزهای بازداشت به هدف اخراج این پناهجویان ایجاد کرده. فیروز جمال، سرپرست وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا، دیروز به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این مرکزها برای سهولت پناهجویان ایجاد شده است.
ما برای رفاه آنها در هر جا تأسیسات را ایجاد کرده ایم. به گونه مثال اگر کسی از پنجاب، اسلام آباد یا سایر جاها می آید، تمرکز زیادش بر مرز نباشد. در آنجا ظرفیت زیاد هم نیست و نباید که پراکندگی در مرز رخ دهد.
فعالان حقوق بشر می گویند که هدف از ایجاد این گونه تأسیسات سرعت بخشیدن بر روند اخراج اجباری پناهجویان افغان است. پس از این افغانهایی که بازداشت می شوند به این مرکزها منتقل خواهند شد و مانند گذشته به محکمه ها معرفی نمی شوند. پناهجویان پس از این حق داشتن وکیل مدافع را نیز نخواهند داشت. منیزه کاکر، وکیل مدافع پناهجویان افغان در کراچی بر رادیو آزادی گفت که این اقدام حکومت پاکستان خلاف قانون است.
این کار خلاف قانون اساسی پاکستان است. در برابر پناهجویان هم اقدام غیر انسانی به شمار می رود. زیرا شاهد بودیم که از 15 سپتامبر بیش از 1500 پناهجو بازداشت شدند که 80%شان کارت های اقامت داشتند.
گفته می شود که در حال حاضر بازداشت افغان ها در مناطق مختلف ایالت سند ادامه دارد و برخی از پناهجویان با وجود داشتن سند قانونی بازداشت و سپس به افغانستان اخراج شدند. شمار از سیاسیون و فعالان حقوق بشری نامه ای را عنوانی کمیسیون حقوق بشر این کشور امضا کرده و خواهان جلوگیری از تخطی های حقوق بشری در برابر پناهجویان افغان شدند. فرحت الله بابر، سناتور پیشین از حزب مردم پاکستان، افراسیاب خطک، عضو حزب جنبش ملی جمهوری، مشتاق احمد، سناتور از حزب جماعت اسلامی و آمنه مسعود جنجوعه، فعال حقوق بشری، این نامه را تهیه کرده و از حکومت پاکستان خواستند تا بر اخراج اجباری پناهجویان افغان بازنگری کند. در مرز چمن اسپین بولدک بر تصمیم پاکستان در مورد داشتن پاسپورت و ویزا اعتراض ها ادامه دارد. این اعتراض ها در 21 اکتبر آغاز شد و معترضان می گویند تا هنگامی که خواسته هایشان پذیرفتن نشود به اعتراض ها ادامه خواهند داد. پاکستان تا اخیر ماه اکتبر که 3 روز دیگر به آن مانده برای پناهجویان غیر قانونی افغان فرصت داده تا به صورت داوطلبانه آن کشور را ترک کنند. در غیر آن پس از اول نوامبر به صورت اجباری اخراج خواهند شد. به تخمین پاکستان بیش از 1.7 میلیون پناهجوی غیر قانونی افغان در آن کشور زندگی می کنند.
شنیدید که پاکستان از ایجاد مرکزهای بازداشت برای پناهجویان افغان خبر می دهد. جاوید نعیمی با باقر احمدی فعال امور پناهجویان در اسلام آباد گفتگو کرده و نخست پرسیده که ساختن این مرکزهای بازداشت تا کدام حد به نگرانی های پناهجویان افزوده است.
ساختن مراکز جمع‌آوری مهاجرین برای اخراج نشان دهنده جدیت دولت پاکستان در تصمیمش می باشد. تکمیل نمودن مراحل سروی از محلات و مناطق مسکونی پناهجویان در مرحله اول برای دسترسی آسان به آنان و ساخت کمپ ها جهت بررسی وضعیت مهاجرین از گام های عملی اقدام می باشد که نگرانی های پناهجویان در زمینه دستگیری و اخراجشان بیشتر از پیش شده.
آقای احمدی، برخی کشورهای جهان از جمله آمریکا و بریتانیا تلاش کردند که افغانهایی که پرونده‌ای در سفارتهای اونا دارن اخراج نشن. آیا این برای بسیاری افغانها خبر خوش بوده؟
متاسفانه کشورهای غربی که کارمندان محلیشان را به کشور سوم یا پاکستان جهت پروسس پرونده‌هایشان فراخوانده بودند، طی دو سال اقدامات مؤثر و عملی جهت پروسس پرونده‌هایشان انجام نداده بودند و اخیراً با اعمال فشارهای دولت پاکستان اقدام برایزنی برای عدم اخراج پناهجویان نمودند که بهتر بود علاج واقع قبل از واقع می‌کردند و در طول دو سال زمان کافی برای بررسی پرونده‌ها و انتقال اونان از پاکستان بود. گرچند در شرایط فعلی اگر این کشورها به وعده‌هایشان عمل کنند هم برای پناهجویان خبر خوش خواهد بود.
در مجموع سرنوشت سایرین چی خواهد شد؟ آنهایی که پرونده ندارند و در نهایت با خطر اخراج اجباری روبروند، چی میکنن اونا؟
متاسفانه در این بین کسانی که هیچ گونه پرونده ندارند و تنها در اداره UNHCR جهت کسب حمایت و پشتیبانی ثبت راجستر کردند، از هیچ گونه حمایتی به دلیل بیکفایتی اداره UNHCR برخوردار نیستند و امکان دارد که این مجموعه در معرض اخراج اجباری در این برنامه دولت پاکستان قرار بگیرد.
و به عنوان پرسش آخر، در مورد شرایط اخراج اگر بگوین که تحت کدام شرایط صورت میگیره، از سوی پاکستان چی محدودیت هایی برای پناهجویان وضع شده، همچنان که سازمان ملل متحد آیا برای پناهجویان کار کرده؟
در مورد فرستادن پناهجویان به کمپ ها برای اخراج اجباری از چند بود باید دقت شود. پناهجویان علارغم نارضایتیشان از برگشت به کمپ ها فرستاده و اخراج اجباری می شوند. هر شخصی که اخراج می شود اجازه انتقال بیش از 50,000 افغانی را ندارد که در این صورت سرمایه های مردم به جایشان می مانند. سازمان ملل یا UNHCR تا هنوز موضع رسمیش را نسبت به اقدام ایجاد کمپ ها اعلام نکرده و در خاموشی به سر میبره. از طرفی در افغانستان شرایط برای برگشت تعداد پناهجویان در سرمای زمستان ناممکن میباشه، چون در بین مهاجرین تعداد زیادی اطفال، زنان، سالخوردگان و بیماران میباشه که اقشار آسیب پذیر به حساب میآیند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت ایران اعلام کرده که اتباع خارجی باید از اطراف برخی اماکن مانند زیارتگاه شاهچراغ در این کشور اخراج شوند. احمد وحیدی وزیر داخله ایران در صحبت با خبرگزاری اسنای ایران افزوده که امنیت این مناطق باید تامین شود. آقای وحیدی هرچند هویت این اتباع خارجی را مشخص نساخته، اما ظاهرا هدف او مهاجرین افغان در این کشور است، زیرا او پیش از این نیز بارها اعلام کرده که همه این مهاجرین غیر قانونی را اخراج میکنند. تصمیم خروج افغانها از اطراف حرم شاهچراغ در شیراز پس از دومین حمله بر این مکان گرفته شده است. اما افغانهای مقیم در ایران میگویند که از این کشور اخراج، اگر از این کشور اخراج شوند، جای برای رفتن ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
پس از دومین حمله بر زیارتگاه شاه چراغ در شیراز ایران، حکومت این کشور به تازگی اعلام کرده که ادبای خارجی نباید در محدوده برخی اماکن این کشور سکونت داشته و باید اخراج شوند. احمد وحیدی وزیر داخل ایران روز پنجشنبه در صحبت با خبرگزاری اسنا ایران گفته که باید امنیت این مناطق تامین شود و به همین اساس طرح خروج این ادبا در سطح ولایات این کشور در حال اجرا است. آقای وحیدی هرچند هویت این ادبای خارجی را مشخص نساخته، اما ظاهرا هدفش مهاجرین افغان در این کشور است، زیرا او پیش از این بارها اعلام کرده که حدود 5 میلیون مهاجر غیرقانونی افغان در این کشور بود و باش دارد و روند اخراج آنان را آغاز کردند. خبرگزاری اسنا همچنان به نقل از بهرن قربانی، مدیر عمومی امور ادبا و مهاجرین خارجی فارس گفته است که این تصمیم پس از دومین حمله بر حرم شاه چراغ در شیراز صورت گرفته است. این حمله به تاریخ 22 اسد سال روان رخ داد و حکومت ایران ادعا کرد که حمله کنندگان تبعی تاجیکستان بوده که با داعش همکاری داشت و در ولایت بدخشان افغانستان آموزش دیده بود و به طور غیر قانونی وارد این کشور شده بود. بهرن قربانی مدیر عمومی ادبا و مهاجرین خارجی فارس افزوده که تصمیم اخراج ادبای خارجی با ارسال پیام‌های نوشتاری بر شماره تماس مالکان ایرانی خانه‌ها فرستاده شده است. با این حال مهاجران افغان می‌گویند که خبر اخراج آنها از ایران به ویژه شیراز آنها را نگران ساخته است. یک تن از مهاجرین افغان در شیراز ایران که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد در گزارش نامش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید:
یک سلسله برخوردهای نامناسب در داخل ایران و بخصوص در داخل استان شیراز احساس میکردیم. یک نگرانی که از سوی مهاجرین افغان در داخل ایران وجود داره ای است که افراد و اشخاصی که بعد از پایدار شدن حکومت طالبا و احراز موجودیتشان اونها پا به فرار گذاشتند، اما با این اصحارات جدیدی که وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران پخش کرده، امیدوار هستم جمهوری اسلامی ایران هم در این پروسه تجدید نظر بکنه.
در همین حال یک بانوی مهاجر افغان در ایران که او نیز نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی میافزاید:
اگر کشور خود ما جای بود و باش باشه و بتانه کس زندگی کرده، هیچ کس علاقه مند به این نیست که مثلا بار دوش یک جامعه باشه. ما بار دوش جامعه ایران نیستیم، چون خود ما کار میکنیم، خود ما از عرق پیشانی خود مزد به دست میاریم با کار دشوار، ولی مزد کمتر به دست ما میاد. خیلی از مردم هستن که اینجا نه بچش مکتب میره نه دخترش، همه 12 سال 11 سال همه مصروف کار و بار و یک لقمه روزی الار به دست آوردن هستن. مگم با وجود از هم آینده ای مردم چی خواهد شد؟
از سوی هم یکی از نظامیان پیشین که پس از حاکمیت طالبان به ایران رفته است بر رادیو آزادی میگوید سرنوشت او با برگشت به افغانستان مرگ است. او هم که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم بر رادیو آزادی گفت:
خودمون خود اخراج شویم، ما خودمون نظامی شویم، تا سرای ما نظامی شه، قطعات امنیت ملی بودیم، در قطعات اردوی ملی و کشف استخبارات وزارت دفاع افغانستان بودیم. اگر ما اخراج شویم خود طبعا میفهمیم که به سرنوشت مرگ دچار هستیم. دیگه نمیخواهی شما از جمهوری اسلامی ایران است که کسایی که نظامی هستن مشکلات نظامی سیاسی دارن باید اخراج نشن.
خبر اخراج مهاجران افغان از ایران موضوعی تازه نیست. پیش از این نیز احمد وحیدی وزیر داخل ایران روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که مهاجرین غیر قانونی افغان باید از این کشور خارج شوند. از سوی دیگر حکومت پاکستان نیز به مهاجران غیر قانونی تا پایان ماه اکتبر مهلت داده که آن کشور را ترک کنند. در غیر آن با زور اخراج خواهند شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هزاران افغان با هراس از تهدیدهای امنیتی و برای بررسی پرونده‌های پناهندگیشان به کشورهای سوم از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند که همواره با خطر اخراج مواجه بوده و حتی از این کشورها زندانی شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و این هم یک گزارش منطقه‌ای. ویلکارتور، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، از جوانب جنگ در غزه خواسته که به درخواست‌ها برای صلح گوش دهند. به گفته سخنگوی این کمیشنری، خشونت‌ها باید پایان یابد و راه‌های بدیل برای حل و فصل منازعه جستجو شود. همزمان با این، اسرائیل حمله دیگر زمینی را بر غزه انجام داده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
جنگ میان اسرائیل و گروه حماس وارد سومین هفته شده و هیچ نشانه ای از فروکش کردن حملات دیدن نمی شود. درخواست های جهانی هم به هدف مذاکره و آتش بس تا اکنون بی نتیجه مانده. اما باز هم این خواست ها از اسرائیل و حماس ادامه دارد. ولکر تورک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، دیروز از جوانب جنگ در غزه خواست که به درخواست‌ها برای صلح گوش دهند. روینا شمداسانی، سخنگوی او، دیروز در یک نشست در ژنو گفت که در 3 هفته گذشته حملات اسرائیل از هوا، زمین و بحر غزه را شدیداً هدف قرار داده که در نتیجه هزاران تن کشته شدند. UN High
Commissioner for Human Rights والتر تورک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، از تمامی جوانب درگیر می‌خواهد که به درخواست‌ها برای صلح توجه کنند. خشونت‌ها باید پایان یابد و تلاش‌های گسترده برای راه‌های بدیل و پایان یافتن این سلاخی صورت گیرد.
همزمان با این، خبرگزاری ها از وقوع حمله زمینی دیگر در غزه توسط اسرائیل خبر دادند. با آن که عملیات اصلی زمینی بر غزه تا هنوز آغاز نشده، با آن هم وزارت دفاع اسرائیل میگوید که این عملیات به زودی صورت خواهد گرفت. در گزارش آمده است که پس از آغاز حملات 7 اکتبر از سوی گروه حماس در اسرائیل، اکنون شمار قربانیان فلسطینی در این جنگ به بیش از 7300 تن رسیده است. در اسرائیل نیز در جریان حملات گروه حماس بیش از 1400 تن کشته شدند. در این حال وزارت دفاع اسرائیل ادعا کرده که گروه حماس از شفاخانه ها در غزه برای اهداف نظامی استفاده می کند. دانیل آگاری، سخنگوی اردوی اسرائیل، به خبرنگاران گفت که حماس جنگ را به شفاخانه ها کشانده است و از نفت و مواد سوخت در آنجا برای اهداف عملیاتیش کار می گیرد. این ادعا از سوی گروه حماس رد شده است. در این حال از سرنوشت گروگانان هم خبر نیست. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، 229 تن از سوی حماس گروگان گرفته شدند که شامل شهروندان خارجی، کودکان و بزرگسالان می شوند. تا اکنون حماس 4 گروگان را رها کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از شاهدان عینی و قربانیان انفجار شام روز پنجشنبه در دشت برچی شهر کابل ادعا می کنند که شمار کشته شده ها و زخمیان این رویداد بیشتر از آنچه که حکومت طالبان اعلام کردن است. هرچند حکومت طالبان می گوید که در این انفجار 4 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، اما این شاهدان عینی و قربانیان در صحبت با رادیو آزادی مدعی اند که در این انفجار حدود 40 تن زخمی شدند، اما در مورد کشته شدگان آمار متفاوت ارائه می کنند. این انفجار ناشی از بمب جاسازی شده بود و داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خانقاه یک تن از قربانیان انفجار شام روز پنجشنبه در کلب مشتزنی ملت در غرب شهر کابل است. او که ورزشکار و یک عضو این کلب ورزشی است، در این انفجار زخمی و برادرزادش کشته شده. به رادیو آزادی میگوید که هنگام انفجار حدود 60 تن داخل کلب بودند. هرچند حکومت طالبان میگوید که در این انفجار 4 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، اما خانقاه ادعا میکند که احتمالاً 10 تن در این انفجار کشته و بین 35 تا 40 تن دیگر زخمی شدند. او در این مورد افسود: حبیب، یک تن از شاهدان عینی این انفجار، در صحبت با رادیو آزادی ادعا می‌کند که انفجار هنگامی رخ داد که شاگردان چند کلب ورزشی در کلب مشتزنی ملت برای تمرینات مسابقاتشان جمع شده بودند. او می‌گوید که دیوارهای طبقه 4 مارکت پیوند، مکانی که کلب و محل انفجار بوده است، کاملا تخریب شده است. حبیب نیز ادعا می کند که در این رویداد بیشتر از 40 تن زخمی و تعدادی هم کشته شدند.
در کلاب روز جمعه قرار بوده که مسابقه راندازی می شده و شب جمعه تمرینات داشته. شاگرد ها کلاب های مختلف و شاگرد های خود همی کلاب مشتزنی ملت تجمع آورده بودند در کلاب به خاطر تمرینات خود و آمادگی مسابقه برای روزهای بعدی. که متاسفانه طبقی که ما بعد حادثه در جریان بودیم گفته میتونیم که بیشتر از 40 نفر زخمی در حادثه دیده میشه. امروز ما بالای جنازه یک تن از شهدا رفتیم و شاگردای کلاب را که دیدیم دیدبازدید کردیم متاسفانه از زخمی ها کرده شهدا را زیادتر میگم.
عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. اما پیش از این خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل گفته که شمار تلفات انفجار شام روز پنجشنبه در غرب شهر کابل به 4 تن رسیده و 7 تن دیگر در این رویداد شدیداً زخمی شدند. او در مورد نوعیت این انفجار جزئیات نداده است. این انفجار در غرب شهر کابل در منطقه بیشتر شیعه نشین رخ داده که اغلب قبل و بعد از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان هدف حملات خونین انتحاری و انفجاری بوده است. شفاخانه، مراکز آموزشی، مکاتب و ورزشگاه‌ها از اماکنی هستند که در این منطقه بیشتر گواه حملات مرگبار بودند. هرچند مسئولیت انفجار شام روز پنجشنبه را تاکنون فرد یا گروهی به عهده نگرفته، اما پیش از این شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت برخی از این حملات در این منطقه را به عهده گرفته است.
جام جهانی کرکت، هر توپ، هر ویکت، هر 4 و هر 6 را با ما دنبال کنید. افغانستان در این جام جهانی چگونه خواهد درخشید؟
پول الکاندر تیار دید لوبی دفاره؟
جام طلایی را کی به سر بلند خواهد کرد؟
very, very good. I was gonna say superb.
تازه ترین ها از دل میدان های ورزشی از طریق رادیو، وبسایت و صفحات اجتماعی رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
من لطفا هستم از ایران. خیلی مشکلات ها زیاد است. اگر پلیس میگیره دادکوب میکنه مردم از ازت آزار میکنه. اگر در اینجا در کارخانه هم کار بکنی صاحب کارهای دروغ میگن که 20 میلیون میدم آنها 13 میلیون میدم اصلا پول نمیدن. دیگه دربدری و خاک بسری خیلی زیاد است. گرچه کم تو بدبختی شد آمده اولی جا از اوجه که دیجه بدبخت شدیم 3-4 ماه میشه خودم کار میکنم در کارخانه اصلا برای من دیگه حقوق من نمیده پول من ندادم یک صد فوش دو دیگه هم میزنه که شما افغانیست مشکلات ها خیلی زیاد هست.
موقعی که طالب آنجا آمد من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان، آمدم در ایران. اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر بر بین الملل برسان.
از پاکستان، از شهر کراچی. دو سال میشه که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی. ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم چون زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنم از نهادهای بین‌المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یک فاجعه انسانی در پاکستان رو خواهد داد.
پیام شما، نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. www.azadiradio.com. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت انفجار روز پنجشنبه در کابل را پذیرفته است. رسانه های مختلف گزارش دادند که این گروه اواخر دیروز در تلگرام مدعی شده که در کلاب ورزشی محل انفجار بمب جاسازی کرده بودند. مقام های طالبان تایید کردند که بر اثر این انفجار در غرب کابل 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند، اما شاهدان عینی این رویداد در منطقه میگویند که تلفات این انفجار چندین برابر است. گفتنی است که گروه داعش پیش از این نیز مسئولیت انفجارها و حملات انتحاری مشابه در غرب کابل را که بیشتر اهل تشیع در آن زندگی میکنند پذیرفته بود. وزارت خارجه اتریش از کمک اضطراری 8 میلیون یورویی با افغانستان و یمن خبر داده است. این وزارت دیروز 27 اکتبر در یک اعلامیه گفت که کمک ها به هدف رسیدگی به کسان صورت می گیرد که در نتیجه جنگ ها و رویدادهای طبیعی در هر دو کشور آسیب دیدند. در ادامه گفته شده که با این پول برای آسیب دیده های زلزله اخیر در ولایت هرات کمک فراهم خواهد شد. در اعلامیه همچنان آمده که زلزله های هرات هزاران قربانی و زخمی بر جای گذاشت و زیربناهای را نیز ویران کرد که پیش از این نیز زیانمند شده بودند. انتظار می رود 3 میلیون یوروی کمک اتریش به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و 2 میلیون از طریق کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان و منطقه مصرف شود. 3 میلیون باقی مانده برای یمن اختصاص داده شده که از طریق کمیته صلیب سرخ مصرف خواهد شد. مؤسسه پاملرنه در افغانستان خواهان کمک های بیشتر بین المللی برای آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت هرات شده است. گراهام دویسون مسئول این مؤسسه در افغانستان در یک پیام ویدیویی که دیروز 27 اکتبر در شبکه ایکس توییتر سابق نشر شد گفته است که علاوه بر قربانیان و زخمی ها حدود 44 هزار تن به صورت مستقیم از زلزله های اخیر در هرات آسیب دیدند. همزمان با این سازمان جهانی صحت گفته که نزدیک به 37 هزار آسیب دیده در هرات از کمک های صحیحش مستفید شدند. احمد ولی هوتک توانست حریفش از قرغزستان را در مبارزات آزاد شکست دهد. با گزارش WTKF، هوتک ورزشکار افغان در رشته مبارزات آزاد توانست در برابر حریفش ماکات عبدالقدیروف دیشب 27 اکتبر به پیروزی دست یابد. این رقابت در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار شد که 11مین پیروزی احمد ولی هوتک به شمار می رود. همزمان قرار است که امروز عبدالعظیم بدخشی ورزشکار دیگر رشته مبارزات آزاد افغانستان در برابر حریفش از کوریای جنوبی به میدان رود. قرار است که این مبارزه در شهر نویدای هند برگزار شود. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که چرا بیشتر جوانان به خصوص پسرها قبل از ازدواج به جای این که از آغاز زندگی مشترک خوش باشند ناراحت و پریشان می باشند. عواقب زندگی مشترک یک زوج جوان که با مصارف گزاف بنا می شود چه خواهد بود و جوانان چگونه می توانند از مصارف زیاد و رسم و رواج های ناپسند جامعه جلوگیری کنند. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که کسب مهارت بر علاوه تحصیل در زندگی جوانان تا چه حد مهم است؟ آیا نیاز است که جوانان در کنار تحصیل و تخصص در رشته خود مهارت‌های جدید نیز بیاموزند و یا خیر؟ و چگونه می توان مهارت جدید کسب کرد؟ اما در آغاز توجه کنید به نظریات جوانان. افغانستان کشوری است که فیصدی بیشتر آن را قشر جوان تشکیل می‌دهد، اما گفته می‌شود در این میان جوانان بی‌شمار به دلیل رسم و رواج‌های ناپسند نمی‌توانند اقدام به ازدواج و آغاز زندگی مشترک کنند و اگر هم تصمیم به ازدواج بگیرند بیشتر آنها به جای اینکه سرآغاز فصل جدید زندگی خود را با اهداف خوبتر و بهتر آغاز کنند با تشویش و پریشانی آغاز می‌کنند. خانولی عادل فعال جامعه مدنی است. او میگوید اینکه جوانان نمیتوانند زندگی مشترک مملو از خوشی را آغاز کنند دلایل مختلف دارد.
که ما در مراسم عروسی و ازدواج خود یک تعداد از رواج های را عملی میکنیم که بسیار بد هستند، بسیار زشت هستند، غیر انسانی هستند و غیر اسلامی هستند و این سبب ازش شده که زندگی ما تلخ شود. علتش این است که جوانا عزت خود، بزرگی خود، کلانی خود در میبینه که اینا چقدر مصرف میکنه در مراسم عروسی. اینا درگیری رقابت های غیر سالم شده.
خانولی عادل همچنان افزود مجبور ساختن جوانان به خاطر مصارف گزاف عروسی باعث می شود تا جوانان کشور خود را ترک کرده و به خاطر به دست آوردن پول به کشورهای دیگر مهاجر شوند.
حتی سبب از این می شه که یک جوان به خاطر پیدا کردن پول برای عروسی خود به شکل قاچاقی خارج بره و غرق در سمندر شوه، در آب شوه و خوراک مایی شوه، که متاسف ما هزارها جوان به دلیل ازی از دست دادیم که اینا میخواستن خارج بره و پولی تویانه خود مکمل کنه، پولی هتل خود پیدا کنه که زندگی خود متاسفانه از دست داده هست.
عبدالمنان اشکریز احمدی محصل در یکی از پوهنتونهای خصوصی است. او میگوید یکی از دلایل این که جوانان نمیتوانند از زندگی مشترک لذت ببرند رسم و رواج های قبل از عروسی است.
اما متاسفانه از همان اول به تشویش این که اینقدر پول مصارف نامزادی و بعداً از عروسی مصارف روزهای مناسباتی مثل عیدی و براتی و روزها و ماها به تشویش و تشویش، بالاخره حتی اکثریت این جوانان با فکر کردن به مسائل دست از ازدواج میکشند که این جای بسا ناراحت و ناراحت کننده است.
این که جوانان نمی توانند زندگی مشترک را با خوشی آغاز کنند گراف بالای بیکاری و خواستهای بی جای خانواده دختر است. احمد یوسف زی باشنده شهر کابل به این باور است.
متاسفانه روز بر روز گراف بیکاری بالا میره. 60% از جوانای کشور ما به امو میار ازدواج رسیدند و امو سن قانونی خود را تکمیل کردند، ولی متاسفانه بودجه مالیشان اکتفا نمی کنه و در مقابل فامیلای دخترها فشارهای زیاد را بالای جوانا وارد کرده و جوانا نامزد شدن یک گرداب فکر میکنند که اگر نامزد شدن در یک گرداب میفتند که از او کشیدن خود بسیار مشکل است.
احمد همچنان افزود این که جوانان نتوانند در زمان مناسب ازدواج کنند باعث مشکلات زیاد در جامعه می شود.
متاسفانه حالت جوانای ما را به بد و بدتر شدن می بره، فحشا به اوجش می رسه، فساد اخلاقی به اوجش می رسه که در یک جامعه سنتی و کشور اسلامی چون این کارهای خلاف ارزش های جامعه ماست.
روحینا دقیق نیز محصل است. او می گوید خانواده دختر باید از مصارف زیاد صرف نظر کنند و باعث مشکلات بعد از عروسی نشوند.
عروس داماد مجبور میشند که در آینده هم عروس هم داماد اما قرض خود خودشان بپردازند و اگر در آینده کدام گپ بشه هر چی شوه اما خود پسر است که عروس هم میگه تو کردی، یعنی قدر مشکلات یارا تو سر ما آوردی که باید فامیلای دختر امور مند نظر بگیره و سر بچه وقدر بارن اندازه که تانه بچه از احتیز و برامه.
مصارف گزاف در عروسی، خواستهای زیاد خانواده ها و رسم و رواج های ناپسند باعث می شود تا جوانان در آینده و زندگی مشترک با مشکلات فراوان روبرو شوند. کیهان هاشمی به این عقیده است.
همون زن شوهره که با این مصارف عروسی کردن دیگر احترام بینشان نمی باشه. او دختر کامل زیر طعنه و زیر عمو گفته یگان تا کتره و کیانه های فامیل شوهر قرار می گیره، حرمت ها به هم می خورند و دیگر همیشه در هر موضوعی مصارف یاد میشه که ناانجاریایی را پیش میاره و خرابیایی را پیش میکشه که باز اگر اولادهای از او به دنیا بیاین سر از او قطعا تاثیرات منفی بار میاره.
نوری انوری به این باور است که عروسی در زندگی یک بار است و باید مجلل و به بهترین شیوه باشد. از خودش میشنویم.
به نظر من آدم یه بار تو زندگیش عروسی میکنه، تو این یه بار باید عروسی خیلی مجلل مانچنانی بگیره که هزار سیال عودرزادهی که داره اینجوری انگشت به دهن بمونن و همش تو زندگی عروسی اون کسی رو که مجلل بوده مثال بزنن و نتونن مثل اون عروسی بگیرن. من که میگم اگر پول نداری ازدواج نکن، مجرد بمون.
الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه میگوید که رسم و رواج های ناپسند امروزه جزء از فرهنگ شده است. آگاهان، بزرگان و کسانی که در جامعه موثریت دارند مسئول هستند تا در از بین بردن چنین ارزش ها و رسم و رواج های ناپسندیده آگاهی عامه دهند.
به نظر من و از دید جامعه شناسی و از دید اجتماعی این مسئولیت آگاهان یا مسئولیت کسایی می باشد که در جامعه می تانند نقش بازی کنند. در قرا و قصبات از این کشور افراد مانند ملاهای که در روزهای جمعه تبلیغ میکنند و استادها در مکاتب و دیگه اشخاص که در سطوح مختلف این جامعه قرار دارند و این را بیان کرده میتونند که این ارزش را ارزش های ناپسندیده است، یعنی میتونه که در آینده خطرات دیگی را به وجود بیاره و خانواده ها را از هم بشکنه.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند. چی کار می‌کنید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟
تکلکایم دو تایم بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 30 مزه
تو وقت شدم به حساب ده قلم مال توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم
چون درس خواندم تحصیل کردم، شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. کسب مهارت در زندگی جوانان تا چه حد مهم است؟ آیا نیاز است که جوانان در کنار تحصیل و تخصص رشته تحصیلی خود مهارت‌های جدید نیز کسب کنند یا خیر؟ و جوانان چگونه می‌توانند مهارت‌های جدید کسب نمایند؟ روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با آقا ملوک سحر، یک تن از جوانانی که خودش برای جوانان دیگر شغل آفرینی کرده است انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در کنار تحصیلات، کسب مهارت‌های جدید می‌تواند هر جوان را به موفقیت برساند. هرچه در کار و حرفه خود بیشتر مهارت داشته باشیم، متوجه می‌شویم که آسان‌ترین کار است. یادگیری مهارت‌ها کیفیت زندگی شما را بهتر می کند. عبدالحکیم احمدی یک تن از جوانان شهر کابل و فارغ رشته ژورنالیسم است. او زمانی که محصل بود در یکی از رسانه ها نیز کار می کرد و در کنار این همه دکان عکاسی نیز داشت و مهارت خود را در عکاسی و فلم برداری بالا برده بود.
دوستایی که درس می خوانند در کنار درس خواندن می توانند کار بکنند، در رشته ای که درس میخوانن نهایت کوشش بکنن که در مورش کار هم بکنن و همچنان جدا از این که کار میکنن معلومات افاقی خود زیاد بکنن و مهارت های خود بلند ببرن. در هر کاری که میتونن مهارت های خود باید بالا ببرن. من خودم شخصا هم کار میکردم، هم درس میخواندم، کارمند رسانه هم بودم و همچنان در کنار از او دکان عکاسی و فوتوکپی داشتم که مهارت های عکاسی و فلم برداری را به گونه عملی خودم کار میکردم.
کسب مهارت میتواند زمینه خودکفایی را برای جوانان مساعد بسازد. الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه به این باور است. او میگوید بهتر است جوانان کسب مهارت ها را از برنامه ریزی روزانه بیاموزند.
کسب مهارت ها برای جوان ها به نهایت مهم است، یعنی زمینه خودکفایی از جوان ها را مساعد میکنه و در این زمان برای زینا شخصیت دیگه میتونه، برای زینا اعتبار و حیثیت قائل میشه. بر به طور مثال ما اگر امروز مثلا مهارت ازیر کسب کنیم که ما وقت خود چه رقمی به مصرف میرسانیم، یعنی وقت خود چه رقم مدیریت میکنیم، به طور مثال ما چه رقم میتونیم که به وقت وعده یک جای برسیم، ما چه رقمی میتونیم که کار که مربوط به پنتون میشه یا کار که مربوط به وظیفه ما میشه، راپور که مربوط نوشته کردن مربوط به وظیفه میشه، چطور میتونیم که این را به وقت وعدهش تسلیم کنیم.
الیاس امید همچنان افزود به خاطر رسیدن به موفقیت ها در زندگی یک جوان تنها به دست آوردن دیپلم و اسناد تحصیلی کافی نیست.
در پالوی از این که ما پانتون میگیریم، در پالوی از این که ما وظایف دیگه داریم، اصلا کسب مهارت ها در امی انگام صورت میگیره، در امی وقت صورت میگیره. یعنی داشتن یک ورق از یک پانتون کافی نیست، داشتن یک دیپلم از یک پانتون کافی نیست که ما به او اتکا کنیم و فقط منتظر همی باشیم که این ورق ما به دست بیارم و به هر کس بگویم که این ما از حقوق علوم سیاسی یا از ژورنالیسم یا از سایر ساعات دیگه علمی ما فارغ شدیم.
شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید یکی از دلایل رسیدن به موفقیت‌ها و هدف کسب مهارت است و اگر مهارت لازم را نداشته باشیم در زندگی موفق نخواهیم شد.
در رشته که تحصیل میکند، من مثلا کسی اگر خبرنگار میخواهد شود یا خبرنگاری میخواند و امو مهارت نداشته باشد، مهارت درست نویسی، مهارت یک خبر درسته یا تهیه کردن یک گزارش خوب نداشته باشه، پس در کار خود هم موفق بوده نمیتونه. هر کسی که در زندگی خود یک هدف داره، به خاطر رسیدن به هدف خود وقت تحصیل میکنه، پس در پهلوی تحصیل خود، در پهلوی رشته که میخواند، مهارت هایی را هم باید در زندگی خود داشته باشه تا بتونه در امو کار، فعالیت و برنامه که پیش میبرد از مهارت های خود استفاده کند.
شبنم نعیمی همچنان افزود جوانان بر علاوه رشته تحصیلی خود مهارتشان را در رشته های دیگر نیز بالا ببرند، چون ممکن در رشته خودشان زمینه کار برایشان مساعد نگردد.
پس باید مهارت های را یاد داشته باشند یا فرا بگیرند، یا در زندگی مثلا رشته را که ما میخوانیم مطالعه میکنیم در او باره اگر بدون از او به موارد دیگر هم یک جوان مهارت داشته باشه، امکان داره که در رشته تحصیلیش برش کار پیدا نشد، ولی مهارت را که داره از او مهارت در زندگی خود استفاده کنه و نیازمندی های خود را رفع بسازد. اگر مثلا زندگی یک جوان با بدون هدف سپری شود یا در خصوص یادگیری مهارت ها هیچ نوع نقش را اینا نداشته باشند، پس در این صورت هم با مشکلات مواجه میشن.
دوستان گرامی، کسب مهارت در زندگی جوانان تا چی حد مهم است؟ جوانان در کنار تحصیلات مهارت های جدید نیز بیاموزند؟ جوانان چگونه می توانند مهارت هایشان را بالا ببرند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با آقا ملک سهار، جوانی که خودش برای جوانان دیگر شغل آفرینی کرده است، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که کسب مهارت برای یک جوان چقدر مهم است؟ آیا لازم است که یک جوان مهارت های خود بالا ببره؟
نسل ما، یعنی نسلی که در قرن 21 زندگی میکند، از نسل های قبل که در قرن 19 و 20 و 18 زندگی میکند، تفاوت چیه است که اینا باید هر وقت مهارت های نو یاد بگیرن و خود ریفرم کنند. و چون نسل های قبلی اونا اگر فرض که یک بار پانتون میخوندن، یک بار یک کار یاد میگرفتن، یک مسلک یاد میگرفتن، یک مهارت یاد میگرفتن، تا آخر زندگی دوام مصروف میبود. مثلا یک کس دکتر بود، تا آخر زندگی دکتر بود. یک کس دهقان بود، تا آخر زندگی دهقان بود. ما باید در هر 10 سال به اندازه یک لیسانس مهارت های نو یاد بگیریم. اگر نه، او وظایف از دست میتیم، حتی در کار خود رشد کرده نمیتونیم، پیشرفت کرده نمیتونیم، و یا این طوری نمیتونیم به دست بریم که ضرورت زندگی ما پرا کنه. با همین اساس یعنی نسل ما به یک چلنج روبرو است، چون تا سال 2029 یعنی 2030 تقریبا 29 وظایف نو به دنیا میاد، در بخش تکنولوژی، در بخش ربات، در بخش بیوتکنولوژی، در بخش های دیگه صنعت. تا سال 2050 تقریبا حدود 30 تا 40 نو وظایف نو به دنیا ایجاد می شود، و تا 100 میلیون وظایف ربات ها و کامپیوتر ها از انسان ها می گیرن، چون اونا بهتر کار میکنن، کارهای تکراری هستن، در کارخانه ها هستن.
خب بعضی جوان ها هستن که زمانی که تحصیل میکنن در رشته تحصیلی خود مهارت کسب میکنن، آیا نیاز است که جوان ها در کنار رشته تحصیلی شان مهارت های دیگر هم بیاموزن، یعنی مهارت های جدید و نو؟
نیازی مهارت های نو خیلی زیاد است. یعنی فرض کنین ما یک مثال برتان بیارین، در سال 2021 موتورها در امریکا و در کشورهای دیگه اتومات شدن، یعنی موتورها بدون درایور هستن، عملیات ها توسط ربات ها انجام میشن، نان در هتل توسط ربات ها پخته میشن، توسط ربات ها توزیع میشن، حتی اکثریت کارا در کارخانه ها توسط ربات ها و کامپیوتر های پیش برده میشن. مثلا یک کس فرض کنین در یک هتل گارسون بودن، اونا وظیفه خود از دست دادن، اینا نمیتونن که ربات بسازن، با اون لول نیستن، یعنی با اون تخصص ندارن، این مجبور هستن باید یک کار نو یاد بگیرن، یک چیز نو یاد بگیرن، یا تا آخر عمر بیکار بمانن، یا مجبور هستن کارهای نو یاد بگیرن. در همه صنعت، در همه بخشای صنعت این امکانات هست، و فعلا ما در دنیا میبینیم که تقریبا تا حدود 10 سال آینده 100 میلیون وظایف ربات ها را میگیرن، شاید بیشتر از این باشن. ایده هستن که ایدشان خیلی کم است. فرض کنین اساتید مکاتب در افغانستان هستن، اینا ایدشان خیلی کم هستن، این مجبور هستن دو سی وظایف هم زمان کنن، ولی بازم مشکل زندگیشان حل نمیشن. بهترین راه حل ای هستن که اینا در بخش خود مهارت و کار و نو یاد بگیرن.
خب میشه در آخر برام بگوین که جوانان چطور میتونن مهارت های خود بالا ببرند؟
به نظر خودم بهترین روش است که ما به جای از اینکه اول بریم پشت وظیفه که برای یک اداره دیگه، یک کس دیگه برای ما وظیفه بیتن در مقابل یک ماش، و هر وقت دلشان میخواین مرا از کار بکشن، هر وقت میخواین مرا رخصت کنن، هر وقت خواستن که مرا به حساب رشد بیتن، نظر بهتر است که ما خود مثلا مهارت های خود کار کنیم و یک کار آغاز کنیم، ولو که کار خیلی عادی باشه. و دوم، سفرهایی داشته باشیم، آنلاین درس بخوانیم، از تکنولوژی نو یاد بگیریم و در هر بخش صنعت کار میکنیم، دی صدد باشیم که کدام رویش است بهتر به ما کمک کنه میتونه که ما بتونیم که کار نو یاد بگیریم.
نهایت عزیز، آقا ملوک سهار یک تن از جوانان موفق و شغل آفرین بود که در مورد کسب مهارت ها صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
قدم راست به دل از سو تا دامان خاک بر سر مژگان چو عشق استاده ای و شار با از مرگم رجامندم پس از مرگم سر خاکم بیایی با پاسی آشنایی رجامندم پس از مرگم سر خاکم بیایی با پاسی آشنایی لیکن بشانم در قدم بهشتی آشنایی با پاسی آشنایی با پاسی آشنایی